نکته بعد این که علت تشویق باید روشن بشه تا بچه بفهمه که چرا تشویق میشه. اگر در تشویق بچه نفهمه که برای چی داره تشویق میشه، همینجوری علکی تأثیر تربیتی نخواهد داشت دیگه. باید بفهمه چون این کار خوب انجام داده به این دلیل داریم تشویقش میکنیم تا بتونه کارهای خوب رو ادامه بده. در مسئله تنبیه هم برسیم انشاءالله عرض میکنیم که تشویق و تنبیه باید به شکل و شیوهی باشه که طرف متوجه بشه، نه اینکه گاهی بچه در کتک میخورد اصلا نفهمه برای چی کتک خورد، بابای مامانه بهش تذکر نداد، توجه نداد، مسئله رو بهش باز نکرد که خطاش رو روشن نکرد که بفهم اصلا خطای ما چی بود که داریم کتک میخوریم. به قول یه نوجوانی وقتی میگفت که ما فقط میدونیم میخوریم اما برای چی میخوریم نمیدونیم، ما فقط میدونیم میخوریم. یه دفعه نگاه میکنون این که پشت گردن اون داغ شد، اما حالا ما چی کار کردیم؟ ولی دیگه میخندید میگو ما دیگه جز برنامه هم شده دیگه، منتظر برنامه هستیم. تشویق و تنبیه باید بعد از تذکر، بعد از توجه دادن طرف که اگر کار خوبیست ادامه بده و اگر کار بدیست ترک بکنه. در مورد تنبیه باید بدونه. نکته بعدی این که در مقام تشویق نباید کودکان رو با دیگران مقایسه کرد. مثلا بگیم که نباید اینجور بگیم که چه پسر خوبی دارم، چقدر راست میگه، مثل فلانی نیست که دروغ میگه. این کار غلطه. تشویقش کنید که راست میگه، دیگه چی کار داردم که مثل فلانی نیست که دروغ میگه. این قیاس ها و کنار هم دیگه گذاشتن ها غلطه. همینطوری که در مقام استعدادها، تلاش ها، کارها، مقایسه ها غلطه، رقابت ها غلطه. نباید روح به اصطلاح رقابت رو در افراد به وجود آورد، نباید روح مقایسه رو به وجود آورد که به هم مقایسه کرد. ببین مثلا برادرت اینجوریه، چرا تو اینجوری هستی؟ ببین مثلا پسر عمود، پسر دایت، خالت، مثلا عمت یا همسایه اینجوریه، چرا تو اینجوری هستی؟ این مقایسه ها کاملا غلطه، کوبنده هست. در مقام تنبیه، در مقام تنبیه که میخوام تنبیه کنیم، نباید مقایسه کنیم افراد رو با هم دیگه، بگیم چرا تو عقب افتاده هستی، چرا درس نمیخونی، چرا مثلا نماز نمیخونی، چرا فلانی چون به دلیل فلانی اینجوریه چرا تو اینجوری نیستی. این مقایسه ها کاملا غلط. در تشویق هم همینطور، تعریف از این که میکنیم دیگه تکذیب دیگران درش نباید باشه. نکته بعدی، نباید برای هر کاری تشویق صورت بگیره، بلکه تشویق باید حالت گاه به گاه داشته باشه تا اثر خودش رو داشته باشه و لذتش در کام بچه بنشینه، که وقتی تشویقش میکنن لذت ببره و از کدیم انگیزه باشه، بتونه رو محرکی باشه، بتونه رو راه بیاندازه. پس بنابراین گاه به گاه باشه که صورت رشوه نگیره، تأثیرش هم از دست نده. نکته بعد، تشویق در حضور جمع باشه که اثرش بیشتره. مثل اینکه مثلا دانش آموزان مدرسه رو جمع بکنن، دانش آموز خوبی بوده، فعالیت‌های خوبی درسی، هنری، ورزشی، کار زیبایی داشته، در میان جمع باشه بهتره تا اینکه ببرنش تو دفتر مثلا یه تشویق نامه یا چیز بهش بدن. تشویقی میخواد انجام بگیره در محیط فامیل، اعضای فامیل جمع بشن، یکی از بچه‌ها کار خوبی زیبایی انجام داده، بنای تشویق هست در جلو فامیل بشه، یا احیانا در بین اعضای خانواده این تشویق صورت بگیره. در هر حال تشویق اگر در بین جمع باشه تأثیرش بیشتره. برای اینکه کودک رو به کارهای دشوار وادار کنیم، اول باید به کارهای ساده آسون او رو مشغولش کرد و با تشویق کردنش در موفقیت نسبت به کارهای ساده، یواش یواش به سمت کارهای دشوار گرایش پیدا بکنه. از اول نباید کار سخت رو، تکلیف سنگین رو دوش بچه انداخت. در قرآن حفظ کردن، روایت حفظ کردن، اینا از باید از گرد مربی میخواد کار بکنه یا پدر مادر، سعیش بر این باشه که از چیزای کوچیک شروع بکنه، احادیث کوتاه، آیات کوتاه، مطالبی که در احادیث هست تا حدودی قابل فهم باشه، غلیظ نباشه برای فهم کودک. بعد یواش یواش اگر ذوق داره ادامه بده، اگر نه فشارهایی که اگر پدر مادر یا مربی بیاره بر بچه برای این قبیل کارها، ممکنه که بچه برای همیشه ترکش کنه. کسی میگه بچه‌م رو خیلی فشار آوردم در قبل از در دوران طفولیت و کودکی که قرآن حفظ کنه. خوبم حفظ میکرد، ولی میگه وقتی رسید به سن تکلیف تقریبا 15-16 سالگی بالکل قرآن رو گذاشت کنار. و بعد اون بابایی میگه متوجه شدم چه اشتباه بزرگی رو من مرتکب شدم که برای همیشه قرآن ازش گرفتم. اگر اون موقع فشار نمی آوردم، البته فشار تشویقی، آگاهی فشار تشویقی هم غلطه، مجبورش میکنه باید توی این مسابقه شرکت کنی، این جایزه ها هم بهتون میدیم. خب این باید ها رو نباید گفت، باید. خب اگر مسابقه آزاده نمیخواد شرکت کنه، گرایش درش بذاریم باشه، علاقه رو بذاریم درش باشه، ولی باید در مسابقه شرکت کنن، باید نمیدارم یه مقدار قرآن رو بخونن و ضمن این نمرات هم بهشون میدیم، فرض کنید تشویقی براش نمره قرار داده یا یه اردو براش میگذاره، ولی باید رو برداره. هر کس که این کار رو کرد، این کار رو براش میکنیم. کار ملایم، کار ساده رو اول تحویلش بدیم، بعد بنا کنیم یواش یواش بر تراکم کار اضافه کردن و کیفیت کار رو بالا بردن. نکته بعدی این که تشویق نباید از حد معمول خودش تجاوز بکنه که باعث غرور و خودبینی طرف بشه. یعنی اونقدر زیاد روی در تشویق بشود که طرف یه حالت غرور و خودپسندی رو پیدا بکنه، خودبینی رو. علی علیه السلام فرمود در مدح کسی زیاد روی و مبالغه نکن. از کسی میخوای تعریف بکنی، در حد خودش تعریف بکن، نه پایین تر و نه بالاتر، چون که در هر دو صورت داری زایعش میکنی. اگر پایین تر از حد خودش داری تعریف میکنی، داری زایعش میکنی و حقشو داری از بین میبری. اگر بالاتر از اون مقداری که هست داری تعریفش میکنی، مبالغه است و زیادگویی هست، چه بسا طرف دچار غرور میشه، دچار خودبینی میشه که بله من هم که دارن این تعریف ها رو در بابم میکنن. بله گاهی تعریف زیادی میگن. وقتی دو نفر با هم درگیر شده بودن، هر دوشون تو محل موقعیت داشتن، یکشون موقعیت داشته اصیل بود، یکی جدید اومده بوده، یکی دو روزی بود تازه پیدا شده بوده، او کسی که اومده قبلا اینجا بوده دیده که آقایی که وارد شد داره کاسه کوزش رو به هم میزنه و این مقداری موقعیتش رو به تزلزل انداخته. بعد این اومده بوده شایع کرده بوده پشت سر این آقای تازه وارد که بله این قبلانا دوز بوده، بعدن اومده تو کار مثلا تعلیم و کار آموزش و کار فلان، حالا اگر اومده به شما میخواد درس بده تعلیم بکنه، این قبلا خودش دوز بوده، یعنی خواست آبرون این طرف اومده. بعد به گوش طرف میرسه، اونم میره جلو مردم که داشته برای مردم صحبت میکرده، صحبت حالا بهش یاد بدد، میگه مردم قدر این آقایی که در محلتونه بدونید، قدرشو بدونید، این آدم اونقدر مقدسه و اونقدر پاکه که اگر هر نخ ریشش در کفنی هر کسی که باشه یقینا اهل بهشته. این مردم ساده‌لوح هم میریزن سر کله آقا، تمام سر صورتشو ریششو میکنن، بعد میگه تا دیگه پشت سر من از این حرفا نزنید. تو میگی من دوز بودم اومدم مثلا توی کار، حالا منم به این ترتیب ریش از صورت طرف کنده بوده. بله اگر بیش از حد تعریف از طرف کردی، ریش از صورتش میکنن و در حد خودش، هر کسی در هر حدی هست باید در همون حد ازش تعریف کرد. در واقع داره خوبی های دیگران رو بگید، کمالات دیگران رو بگید. اگر نگید یا نمیدونید و یا بخیلید، چرا آدم تعریف نکنه؟ ولی اگرم خواست تعریف بکنه، چرا زیاده روی؟ همیشه مرز تعادل رو حفظ بکنه. در بچه هم میخواد برخورد کنه، بچه زحمتی کشیده، کاری کرده، چرا آدم هیچی نگه، سکوت کنه، رد بشه از کنار قضیه، تشویق کنه. اگر میخواد تشویق بکنه دیگه زیاده روی نکنه، نه بی اعتنایی بکنه و نه زیاده روی. نکته بعد این که پیشرفت های کودکان رو باید بهشون تذکر داد. یه بچه‌ای که در جنبه‌های علمی یا در جنبه‌های هنری، ورزشی، اخلاقی، عبادی، اجتماعی، مسائل مختلف اگر یه پیشرفت‌هایی داره می‌کنه، باید بهش گفت که بابا جون، مثلا مامان جون، شما اون موقع این بودی، حالا این شدی، چقدر تغییر کردی؟ این تغییرات رو بهش بگه، تغییرات مثبت. تغییرات مثبت رو به بچه تفهیم بکنه و حالی کنه بهش بگه. یا در محیط مدرسه است، معلم وقتی که میبینه دانش آموزی افت تحصیلی داشته، حالا با به کارگیری شیوه های قشنگی که این معلم به کار گرفته، دانش آموز داره به راه میاد بهش بگه، تفهیم کنه، حالی بکنه، یا کارهای دیگری که کار خوبی که انجام داده بهش گوشزد بشه. نکته بعدی این که تشویق وسیله است نه هدف. بنابراین نباید تشویق صورت هدف پیدا بکنه که دانش آموز یا کودک فقط به خاطر تشویق بخواد اقدامی را انجام بده. نکته بعدی این که اگر وعده‌ای در باب تشویق به فرزندان، کودکان، دانش آموزان داده شد، حتما باید بهش عمل بشود. لذا پدر و مادر، مربی، قبل از این که میخواد وعده بده، فکر بکنه ببینه امکان عملش هست یا نیست. اگر امکانش هست وعده بده که بله بابا این کارو میکنم، یا معلمه وعده بده که این کارو میکنیم، اردو میبریم یا چه میکنیم، قبلا مطالعاتشو بکنه، بررسی بکنن، اگر مقدور بود وعده بدن، اگر مقدور نبود وعده ندن. دلیل نداره که حتما در مقابل هر کاری که نباید تشویق کرد. اگر نمیتونه انجام بدهد وعده هم نده. وعده دادن بسیار بد هست که عمل هم نشود. روایت قبلا خوندیم که رسول الله فرمود بچه ها رو مورد لطف قرار بدید، بچه ها رو مورد رحمت قرار بدید، و اذا وعدتموهم ففو لهم. اگر وعده‌ای به بچه ها دادید، وفای به وعده بکنید. وفا نکردن به وعده، یکی اینکه شخصیت پدر رو دروغگو و یا مادر مربی رو دروغگو جلوه میده، دیگر اینکه اعتماد این فرزند رو به پدر و مادر اعتمادش رو سلب میکنه، بچه رو دروغگو بار میاره، دیگه به وعده های بعدی دیگه نمیتونه اعتماد بکنه. نتیجتا انگیزه این شخص دیگه به وسیله تشویق نمیشه تحریک بشه، چون میگه دروغ میگه. علی علیه السلام فرمود لا تعد ما تعجز من الوفا، چیزی رو که عاجز هستی از وفا به او وعده نده. لا تزمن ما لا تقدر علی الوفاء به، چیزی رو که قادر نیستی بهش وفا بکنی هیچگاه ضمانت نکن، ضامن نشو. باز در جمله دیگری حضرت فرمود لا یصلح الکذب جد و هزل، دروغ چه به صورت جدی و چه به صورت شوخی غلطه. درست نیست که انسان دروغ بگه، چه به صورت شوخی و چه به صورت جدی. حالا این محل بحث ما نبود، این تکیه بعدی. ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفیله، خوب نیست که آدم به بچهش وعده بده و بعدش به وعده وفا نکنه.
tebyan.net گنجینه صوتی